هر صبحانه با خبر امروز. رویکرد تازه دولت اسرائیل در قبال مذاکرات وین. مشاوران بنت میگویند حضور آمریکا در توافقی تازه با ایران برای مهار تهران مفیدتر است. افزایش مداوم مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران. دادستان سیستان و بلوچستان از پر شدن ظرفیت سردخانه ها خبر داد. هشدار تازه بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران. رکود انباشته سالهای اخیر به گسترش سریع فقر و شکاف طبقاتی دامن می‌زند. و بحران دیگر گریبانگیر ایران و ایرانیان. شتاب گرفتن بیابانی شدن این کشور بر اثر فرسایش بادی و بی‌توجهی مسئولان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 21 تیر. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مخالفت با برجام از روز نخست و هر گونه تلاشی برای احیای آن طی ماه‌های اخیر. این سیاست رسمی و به ظاهر تغییر ناپذیر اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران بوده. سیاستی که به خصوص با به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا و احتمال بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای بارها و بارها بر آن تاکید شده. موضوع آنچنان برای اسرائیلی‌ها حساس و حیاتی است که اخیراً مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور رسماً از اقدامات عملی برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند. حالا اما دولت تازه از نوعی تغییر رویکرد سخن میگوید، البته نه به معنای کنار آمدن با یک ایران هسته‌ای. رسانه‌های تحلیلی اسرائیلی معتقدند سرعت گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران به خصوص در هفته‌های اخیر و همزمان با گره خوردن مذاکرات وین، نفتالی بنت نخست وزیر تازه این کشور و همکارانش را به این نتیجه رسانده که چه بسا واشنگتن با موافقت و حضور در توافقی تازه با تهران فرصت بهتری برای مهار بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشد. بر این اساس طولانی‌تر شدن روند مذاکرات صرفاً به سود تهران خواهد بود و نه طرف‌های مذاکره کننده غربی. این ارزیابی تا چه حد دقیق است؟ چرا سیاستمداری هوشیار و کهنه‌کار همچون بنیامین نتانیاهو هرگز به این سمت نرفت؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
آیا توقف نشست‌های احیای برجام بدتر است یا بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران؟ این پرسشی است که سایت خبری اکسیوس گفته مدتی است ذهن مقام‌های اسرائیلی را به خود مشغول کرده. این سایت خبری به نقل از مسئولان بلندپایه اسرائیلی نوشته که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل پیشاپیش دیدار خود با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازنگری در سیاست این کشور در رابطه با ایران شده. اسرائیل در دوران نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به شدت مخالف برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت ایالات متحده به برجام بود.
تا زمانی که من هستم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
جو بایدن که خواستار بازگشت واشنگتن به برجام است میگوید احیای این توافق میتواند آغاز تلاش‌های بعدی برای مهار برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه باشد. برخی مقام‌های بلندپایه اسرائیل به وبسایت اکسیوس گفتند که شتاب گرفتن برنامه هسته‌ای تهران همزمان با طولانی شدن مذاکره‌های وین اسرائیل را به این فکر انداخته که شاید بازگشت واشنگتن به برجام بیشتر در راستای منافع تل آویو باشد. اینکه اسرائیل چگونه می‌تواند بر سیاست آمریکا در ارتباط با ایران اثر بگذارد و در شرایط کنونی آماده سازی‌ها برای اقدام احتمالی نظامی علیه برنامه اتمی ایران چگونه باید ادامه یابد، موضوعهای دیگری است که دولت نفتالی بنت آنها را هم مد نظر دارد. ماه گذشته بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که همه گزینه‌های این کشور در رابطه با ایران روی میز است.
تمام گزینه‌های تهاجمی روی میز هستند و تمام اقداماتی که تاکنون انجام می‌شده در آینده هم ادامه خواهد داشت. اسرائیل توسعه همه ظرفیت‌های لازم برای حفاظت از خود در برابر هر گونه تهدیدی را ادامه خواهد داد.
در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است.
اما موضع ایران نسبت به اسرائیل تغییری نکرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان خواستار نابودی اسرائیل هستند.
ما شاهد یک خرابکاری تروریستی بودیم که حالا بر اساس آنچه که علائم به ما نشون میده رژیم صهیونیستی پشت این کار بوده.
تهران اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای و صنعتی خود را که به ویژه در یک سال گذشته افزایش یافتند به اسرائیل منتسب می‌کند. این کشور هم تاکنون این اتهام‌ها را تکذیب نکرده. برخی از مسئولان کنونی و پیشین ایران بارها نسبت به نفوذ اسرائیل به داخل این کشور هشدار دادند. آنچه که اسرائیل هم برخلاف سیاست پیشینش مبنی بر سکوت آن را تایید می‌کند. حالا رسانه‌های اسرائیل می‌گویند نفتالی بنت امیدوار است که دیدارش با جو بایدن هر چه زودتر و تا پیش از بازگشت آمریکا به برجام انجام شود. تهران و اعضای باقی مانده در برجام به همراه واشنگتن تاکنون برای احیای توافق هسته‌ای 6 دور مذاکره را در وین پشت سر گذاشتند. اظهار نظرهای تازه مقام‌های اسرائیلی در حالی است که هنوز مشخص نیست این نشست‌ها که همه منتظر دور هفتم آن هستند چه سرانجامی پیدا خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سیاست اسرائیل در قبال برجام و جمهوری اسلامی. برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که سیاست کشورش در قبال ایران رو بازنگری میکنه. این بازنگری شامل چه مواردی میتونه باشه؟ چه سیاستی رو دنبال میکنه دولت جدید اسرائیل در قبال ایران و برجام؟
یکی دا که بسیار مهمه که در نظر داشته باشیم، فرق نمیکنه آقای بنت باشه، آقای نتانیاهو باشه، یا به فرض بسیار کم احتمال یک دولتی از حزب کارگر یک روزی در اسرائیل تشکیل بشه، همه اونها جمهوری اسلامی رو یک دشمن میبینن تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران شعار مرگ بر اسرائیل میده. بنابراین در سیاست تقابل و رویارویی چیزی تغییر نخواهد کرد. اون چیزی که تغییر خواهد کرد احتمالاً و آقای بنت وعده داده که درش بازنگری کنه، روی کرده اسرائیل است در مورد برجام نسبت به جامعه جهانی. یعنی آقای نتانیاهو شمشیر رو از رو بسته بود در مخالفت با برجام، و وقتی که دولت‌های دموکرات چه زمانی که آقای اوباما داشت توافق رو انجام میداد، چه بعد از اون در اوایل دولت آقای بایدن، آشکارا مخالفت میکرد با بازگشت آمریکا به برجام یا در اون اوایل با انعقاد توافق. این اختلاف باعث می شد که از دیدگاه بسیاری از اسرائیلی ها منافع ملی اسرائیل زیر سوال قرار بگیره. الان آقای بنت داره در این گونه سیاست ها بازنگری میکنه و یک اعتقادی در اسرائیل هست که برای اینکه با جمهوری اسلامی ایران با برنامه هسته ایش مقابله بشه، باید برن و یک جور تعامل بکنن اسرائیلی ها با آمریکایی ها و اروپایی ها در جهت اینکه خواسته های خودشون رو برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران از طریق گفتگوی با غرب پیش ببرن، نه از طریق مخالفت قاطع و 100% با قراردادی مثل برجام. بنابراین در این ابعاد است که بازنگری احتمالی صورت میگیره. سیاست‌های کلی اسرائیل و ایران تا زمانی که همطور که عرض کردم دشمنی آشکار و تهدید به نابودی این وسط وجود داره، تغییر نخواهد کرد.
و از سوی دیگه حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته که کلیت اقدامات امنیتی علیه ایران از طریق موساد صورت میگیره. این رقابت‌های اطلاعاتی و عملیات امنیتی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اتفاقا یک بخش عمده قضیه هم همینه. وقتی که دو کشوری روبروی همدیگه قرار میگیرن و خب به حالت تخاصم، حالا تخاصمی که از نظر بسیاری از صاحب نظران اصلا دلیلی نداره، یعنی ایران به عنوان کشور ایران نظام جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، تازه میتونه متحد استراتژیک اسرائیل در خاورمیانه هم باشه در بسیاری از عرصه ها، حقوق مردم فلسطین هم سر جای خودش یک نظام دموکراتیک میتونه دنبال بکنه. ولی حالا که این دشمنی وجود داره، حالا که نظام جمهوری اسلامی وجود داره، این دشمنی هم برای این که به قول ما در ادبیات فارسی مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید، یعنی شما نمیتونید با کسی تقابل بکنید ولی اسباب اون تقابل رو نداشته باشید. در هماوردی اخیر بین سرویس‌های امنیتی اسرائیل و ایران در کل سال‌های گذشته همواره اسرائیل دست بالا رو داشته، ضربه‌های جدی زده چه از نظر اطلاعاتی، از نظر نفوذ در طبقه‌های بالای هیئت حاکمه ایران، به خاطر اینکه یک سری از اطلاعات بسیار جدی رو مخصوصا در سال 2018 تونستن از این طبقه های بالای امنیتی جمهوری اسلامی بگیرن، و چه از نظر عملیاتی، یعنی وارد خاک ایران بشن، اهدافی رو بهش حالا حمله بکنن، اشخاص رو مانند آقای فخری‌زاده به همین صورت، تأسیسات نتنز رو دیدیم و مواردی مانند اینها. خب این تقابل، این رویارویی الان وزنش به طرف اسرائیل سنگین تره. جمهوری اسلامی اگه بخواد این رو به این صورت ادامه بده، همینطور که آقای یونسی هم گفته بود، حتی در واقع مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از جان خودشون هم نگران باشن. این هم یک نگرانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در تعامل با اسرائیل دارند.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. با ادامه روند گسترش سویه دلتای ویروس کرونا در ایران و ضعف ساختاری مسئولان در زمینه واکسیناسیون و مهار بحران، گزارش‌ها از افزایش قابل توجه میزان مرگ و میر به خصوص در برخی مناطق حکایت دارند. گفته شده که سردخانه‌های سیستان و بلوچستان مملو از جنازه شدند. در پایتخت هم محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تأکید کرده که آمار روزانه مرگ و میر در حال رسیدن به 100 نفر است. همزمان افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در برخی از دیگر کشورها هم به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران جهانی همه‌گیری دامن زده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
متأسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استان‌های جنوبی و شرقی و وارد عمق کشور شده. حالا
وضعیت فوق بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. گزارش ها از پر شدن سردخانه ها از جانباختگان کرونا حکایت دارند. به نوشته روزنامه همشهری، دستگاه های اکسیژن ساز با آب و هوای سیستان و بلوچستان ناسازگارند. این روزنامه عنوان کرده که حتی دستگاه های ونتیلاتور به خوبی کار نمی کنند و خاموش می شوند. با این وجود روز جمعه هفته گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت منتقدانش را به دروغگویی متهم کرد و گزارش های مربوط به کمبود امکانات درمانی در سیستان و بلوچستان را سیاه نمایی توصیف کرد.
تو خود زاهدان همین الان ما 450 تا تخت خالی داریم و بعد سیاه نمایی هایی که آو مردن. آقای دکتر کردی پریشم میگه چند تا میگه 60% از تختای من در بلوچستان خالی است.
این اظهارات آقای نمکی خشم بسیاری را در این استان محروم برانگیخته است، از جمله دادستان زاهدان مهدی شمس‌آبادی.
آیا واقعا تخت‌های بیمارستانی خالی هستند؟ اگر تخت‌ها خالی است، چرا بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها در بخش اورژانس بستری هستند؟ سردخانه‌ها از جنازه پر شده و این واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. اگر دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت می‌خواهد موفق عمل کند، باید حضور میدانی و نامحسوس داشته باشد و عده‌ای قابل اعتماد را به عنوان افراد عادی وارد بیمارستان‌ها کند تا درد مردم را حتی برای پذیرش در بیمارستان بفهمند.
مهدی شمس‌آبادی البته خود نماینده قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان است، نهادی که مستقیماً زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی است، کسی که بسیاری از کارشناسان او را مقصر اصلی در روند کند واکسیناسیون و در نتیجه مرگ بسیاری از شهروندان ایرانی می‌دانند.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آیت الله خامنه ای آذر ماه سال گذشته ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. واکسن های نظیر فایزر و مدرنا که از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید شده بودند. با سیاسی کردن واکسیناسیون توسط آیت الله خامنه ای، ایران فرصت را برای خرید این واکسن ها از دست داد. اظهارات روز جمعه سعید نمکی واکنش نماینده مجلس سیستان و بلوچستان را هم به همراه داشته. به گزارش رسانه‌های ایران، در سیستان و بلوچستان بیشتر افراد مبتلا به سویه دلتا بین 30 تا 60 سال سن دارند. دلتا وضعیت شیوع کرونا در تهران را هم بحرانی کرده است. بازار حراج تهران به دلیل خیز اخیر کرونا به تعویق افتاد. تعداد بیماران بستری در پایتخت رو به افزایش است. محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تهران نسبت به روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا انتقاد کرده. آقای هاشمی با انتقاد از عملکرد ایران در زمینه واکسیناسیون گفته برخی کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% دنبال میکنیم. اما سویه دلتای ویروس کرونا سایر نقاط جهان را هم دوچار درد سر کرده. با این حال اینجا کن فرانسه 74مین جشنواره فیلم این شهر با رعایت تمهیدات بهداشتی سختگیرانه نظیر تست گرفتن از حاضرین و استفاده از ماسک در حال برگزاری است. یکی از بازیگران زن معروف به دلیل مثبت شدن تست کرونا قادر به حضور در این جشنواره نخواهد بود. لیا سیدو بازیگر فیلم گزارش فرانسوی به گفته یکی از افراد نزدیکش هر دو دوز واکسن کرونا را هم دریافت کرده بودند. به گفته برگزار کنندگان جشنواره کن روزانه از 4000 نفر تست کرونا گرفته می شود. در حالی که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای همچون اندونزی و روسیه در حال افزایش است، در استرالیا هم پس از 10 ماه در ایالت نیو ساوت ویلز اولین مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
نتایج یک نظرسنجی که اردیبهشت امسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده نشان می‌دهد که صرفاً حدود 21% مردم ایران به سیاست‌های دولت در خصوص کنترل بحران کرونا اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، حدود 45% شرکت کنندگان در این نظرسنجی به سیاست‌های دولت ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا اعتماد کم و خیلی کم دارند. چه تحلیلی بر این مسئله دارید؟ آیا این قابل تعمیم هست به سایر شاخص ها؟
حقیقتش مسئله اعتماد و بحران بی‌اعتمادی در جامعه ایران یه بحران فراگیره. بله، به این ترتیب میشه گفتش که این نکته که شما در مورد بی‌اعتمادی به سیاست های دولت در مورد کرونا گفتید با سایر جنبه های بی‌اعتمادی در جامعه ایران پیوند خورده، چون ما میدونیم که در جامعه ایران اعتماد هم در سطوح بین افراد، هم اعتماد به نقش ها، هم اعتماد به نهادها کاهش پیدا کرده به طور کلی. اما در این مورد خاص ما با دو تا مشکل خیلی جدی‌تر روبرو هستیم. یکی این که به طور سنتی در جامعه ایران نسبت به نقش افراد مرتبط با حوزه بهداشت و درمان اعتماد بیشتری وجود داشته و می‌بینیم که در اینجا حدود نیمی از مردم تقریبا به سیاست‌های مرتبط با این حوزه و توسط افراد این حوزه بی‌اعتماد هستند. همین نظرسنجی نشون میده یک سال پیش بودن 32% کم اعتماد بودن نسبت به این ماجرا، یعنی 40% رشد می‌بینیم در افزایش بی‌اعتمادی. و خب این بالقوه در مورد موضوع بهداشت و درمان میتونه خطرناک باشه. مسئله مهمتر اینه که این بی‌اعتمادی در مورد موضوع کرونا است، یعنی یک پدیده که یک نوع همه‌گیری هست، یک نوع به اصطلاح شیوع مشخصی از بیماری در سطح جامعه مطرحه. در چنین شرایطی معمولاً فقط سیاست‌های مرکزی هماهنگ و یک پارچه است که میتونه جلوی همه‌گیری رو بگیره. اگر غیر از این باشه چنین اتفاقی به سختی میفته. ما ممکنه مثلا اعلام کنیم یه برسمانی سبزیجاتی چیزی آلوده است و مردم نخورن، قبلا این اعتماد وجود داشته، و اگر بخورن هم اشکالی بر خودشون یا خانوادهشون پیش میاد. ولی در این مورد خاص اگر من و دیگری رعایت نکنیم بقیه هم رعایت نمی کنن و این بیماری باقی خواهد ماند. بنابراین در اینجا اتفاقا اعتماد بیشتری نیازه برای اجرای یک سیاست‌های یک پارچه و همگانی تا بشه با شیوع یک ویروس به این سبک مقابله کرد. در غیر این صورت اقدامات فردی تکه‌ای پاسخگو نخواهد بود و در اینجاست که اتفاقا ما نیاز داریم به اون اعتمادی که تا این حد خدشه برداشته.
آقای قاضیان، در همین نظرسنجی عنوان شده که 48% پاسخگویان به میزان زیادی احساس میکنن که نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف‌تر و عصبی‌تر شدن. آمار دیگری هم روز گذشته منتشر شده که بر اساس اون میانگین سکته مغزی در ایران 10 سال پایین تر اومده و البته که استرس یکی از عوامل این مسئله است. حالا به نظرتون این جامعه با این مردم عصبی و پر استرس به چه سمت حرکت میکنه؟ چه چالش ها و پیامدهایی داره این مسئله، چه در داخل خانواده و چه در محیط بزرگتر، جامعه بزرگتر؟
اتفاقا خیلی مهمه که بدونیم این موضوع استرسی که به این سطح در جامعه حضور داره تا حد زیادی با همون مسئله اعتماد که بیشتر گفتم ارتباط داره. چون وقتی ما به همدیگه و به جامعه و به نهادها و نقشها اعتماد داریم، یعنی میتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این پیش بینی یه مقدار ما رو آسوده میکنه. مثل اینکه مثلا شما وقتی تو خونه دارید استراحت میکنید، پیش بینی میکنید که اعضای خونه مثلا نمیرن وسایل شما رو بردارن یا شما رو در خواب به قتل نمیرسونن. ما خیلی راحت با این مسئله کنار میایم که اصلا بهش توجه نداریم، چون اصلا نمیخواد پیش بینی کنیم، چون اعتماد داریم. ولی جایی که اعتماد نباشه، شما هر لحظه باید مراقب خودتون و اطرافتون باشید. یعنی هر لحظه شما در موقعیت مضطرب کننده قرار دارید که نمیدونید چه اتفاقی افتاده. این اضطراب و تنش دائما ما رو داره تهدید میکنه در این جامعه، چون نمیدونیم که لحظه بعد در چه موقعیتی هستیم و این موقعیت چقدر ممکن تهدید کننده باشه و ممکن تهدیدی هم پیش نیاد. اما موقعیتی که ما درش قرار گرفتیم، روح و روان ما رو دائما منقبض و در حالت به اصطلاح دفاعی نگه داشته. و ما وقتی تازه از بیرون میایم به خونه و میخوایم استراحت بکنیم، ممکنه اون موقعیت پرتنش داخل خانواده که بخشش هم اتفاقا از کاهش بی‌اعتمادی، کاهش اعتماد در خانواده ناشی میشه، اون محیط رو هم اتفاقا تنش‌زا و پر استرس کنه و بنابراین این تنش از بدن ما و ذهن ما خارج نشه. چنین وضعیتی آماده است که جامعه رو در سطوح مختلف با پرخاشگری کلامی، با پرخاشگری رفتاری و در نهایت با شکل‌های متفاوتی از خشونت همراه کنه. ما این خشونت رو ممکن در نزاع‌های خیابانی ببینیم، در خشونت خانگی ببینیم و به شکل‌های دیگری و ممکن است هر جای دیگری سر در بیاره. بنابراین پرخاش رفتاری کلامی و خشونت آخر و عاقبت چنین محیط استرس‌زایی است که همه آماده دفاع هستند و بدن و ذهنشون منقبض برای دفاع در هر لحظه و در هر موقعیت نامطمئن و غیر معتمد دیگر.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
گزارش تازه بانک جهانی با تمرکز بر چشم‌انداز فقر و نابرابری درباره گسترش سریع و شتابان فقر در ایران و بیشتر شدن شکاف طبقاتی هشدار داده. در این گزارش ضمن تایید خروج ایران از رکود 2 ساله ناشی از تحریم‌های آمریکا و بحران کرونا، رکود انباشته سال‌های گذشته به عنوان عامل اصلی افزایش فقر اعلام شده. بانک جهانی تحولی اساسی در سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی را یکی از راهکارهای اصلی برای عبور ایران از این مقطع حساس اقتصادی دانسته. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه جای ایران فقر، همه جای ایران بیچارگی است. مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن.
با نام محرومان انقلاب کرد و نام آن را گذاشت انقلاب پا برهنه ها.
تا این شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی یه نعمت ما ها هستند. اگر اینا نبودن، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا.
آمد تا از چهره مردمی که به قول خودش روی طلای سیاه نشسته بودند فقر را پاک کند، اما حاصلش این شد.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه. اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن.
این حال و روز مردمی است که قرار بود به مقام انسانیت برسند و پول نفت به سفره‌هایشان بیاید، اما حالا پس از 4 دهه از انقلابی که برای فقرا قطع علم کرد، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی میگوید ایران با سرعت به سمت فقیرتر شدن می‌رود.
سرم پایین است، چون شهرونده خانواده است. دست خالی بودن واقعا سخت.
بنا به گزارش بانک جهانی، از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است. این داده ها بر مبنای رکود ادامه دار و ظهور تورم بالا منتشر شده، رکود و تورمی که بخشی از آن حاصل تحریم ها و بحران کرونا در ایران است.
مرگ که ترس نداره، یه دفعه مریض میشه میمیره تمام شد دیگه، قدم زجر نمیکشی که مردی تمام. کرونا که ترس نداره.
از کرونا که نمیده، از بیپولی میترسن. گشنه مخوابیم، چه کرونا میبینیم چه گشنگی.
این پایان کار نیست. بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته، اما پیش‌بینی کرده فشار اقتصادی بر خانواده‌های فقیر همچنان ادامه خواهد یافت.
25 خرداد 1400 استیصال و درماندگی یک ایرانی در حکومت فاسد آخوندی.
فقر در ایران هر روز چهره حقیقی خود را عریان‌تر می‌کند، فقری که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند از آن برآمده‌اند.
ببینید، من نسبت فقر قبلا گفتم که من فقر را نشنیدم، فقر را چشیدم، چون من 5 ساله بودم به یتیمی بزرگ شدم، خوب می‌فهمم فقر یعنی چی.
حالا مقامات جمهوری اسلامی از سفره‌های خالی مردم می‌گویند، سفره‌هایی که قرار بود با پول نفت نونوار شود اما حالا خالی از نان است.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم. چجوری بخرم؟
گوشت گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف می‌زدم. گفتم خدایا من چیکار کنم؟ بچه‌ها می‌خوام بیام فردا شب. گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
72% از جمعیت ایران مستحق دریافت اعانه هستند. این را احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید. 60 میلیون ایرانی از جمعیت 83 میلیون نفری که زیر پایشان چاه نفت است و خودشان زیر خط فقر. رویا ملکی، رادیو فردا.
رسانه‌های ایران از بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان وزارت راه و شهرسازی خبر دادند و طبق گزارش‌ها روز شنبه پورتال وزارتخانه و سایت‌های زیرمجموعه آن از دسترس خارج شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال از لندن. آقای ثابتی، اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشه، این حملات با چه اهدافی صورت می‌گیرند؟
ناکن با توجه به اینکه اهداف حملات در اصل سایت‌های دولتی بوده، دو تا حدس میشه زد. این است، اولین موردش این استش که احتمالاً به دلیل این بوده که می‌خواستن زیر ساخت، حالا هکرها که به از نظر من بخوام هکرهای دولتی هستن، می‌خواستن زیر ساخت ایران رو مورد هدف قرار بدن. و مورد دوم این استش که علاوه بر اینکه مورد هدف قرار بدن، در حقیقت بتونن اطلاعاتی رو که به نظرشون جذاب بوده و به دردشون می‌خورده رو به دست بیارن. این دو مورد مهمی میشه گفتش که بوده.
آقای ثابتی، این حملات پیشتر هم صورت گرفتن و سال گذشته عباس موسوی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران ایالات متحده رو مظنون اصلی این حملات دونسته بود. به نظرتون خارجی میتونه باشه این حملات از توی خارج صورت گرفته یا در داخل هست؟ و به نظرتون هدف خرابکاری هستش یا اینکه میخوان به نوعی حتی اعتراض انجام بدن؟
با توجه به جزئیاتش نیستش که در حقیقت چه این حملات چه اتفاق افتاده، آیا فقط دسترسی است به سرورها برای مدتی از بین رفته و یا اطلاعاتی هم پاک شده، نمیشه گفتش که حتما خرابکاری بوده یا نبوده. ولی خب با توجه به ساختار و به هدفی که انجام شده، خیلی بعید میدونم واقعش و همچنین پیچیدگی حمله، بعید میدونم که حملات از داخل ایران صورت گرفته باشه، باید از خارج از ایران باشه. و خب چون وبسایت‌های دولتی هستن، وبسایت‌های دولتی، وبسایتی که مربوط به جمهوری اسلامی هستن، این وبسایت‌ها برای خلافکاران سایبری که میخوان درآمدزایی کنن اونقدر جذاب نیستش. وقتی جذاب میشه که مثلا باج افسار بذارن و خب کل اطلاعات رمزنگاری کنن و بعد سعی کنن پول دریافت کنن، اتفاقی که برای لوله نفتی در آمریکا افتاد. در این مورد چون چنین اتفاقی نیفتاده و بیشتر به درجه رسانه‌ای شده و بیشتر این بودش که انگار سر صدا بندازه، میشه گفتش که هکرها دست کم، میشه گفت به دولت، حالا نمیشه به کدوم دولت، ولی خب هکرها دست کم به دولت‌های به یک دولتی وابسته هستن و این کار انجام دادن.
و بحث امنیت سایبری در قبال این گونه تحرکات چقدر آسیب پذیر بوده و آسیب دیده ایران در این زمینه؟
جواب دقیقش نمیشه، چون ممکن همین الان که داریم صحبت میکنیم حملات سایبری علیه ایران جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و خب حتی خود جمهوری اسلامی خبر نداشته باشه. مورد معروفش داستان استاکسنت بودش در حقیقت. ولی خب میشه گفتش که این به طور کلی ما چیزی که میدونیم این هستش که یکی از تئوری‌هایی که دولت ایران همواره سعی میکرد که اینترنت ملی، همون شبکه ملی اطلاعاتش رو به مردم ایران و به سازمان‌های مختلف بفروشیم، بودش که امنیت رو افزایش بده. ولی خب می‌بینیم حتی وبسایت‌های دولتی که داخل ایران میزبانی شدن هیچ امنیت آنچنانی ندارن و خب می‌بینید که در حقیقت دو سه روز دو تا وبسایت مهم سازمانی که مربوط به بخش وزارتخانه‌های مختلف و بخش‌های دولتی هستش مورد هدف قرار گرفته و از کار افتاده. به همین دلیل باید چیزی که بگم امنیت اونقدر متاسفانه نیست، چون بر اساس شواهد و خب تجربه که دارم میشه گفت تو جمهوری اسلامی اونقدر به امنیت سرویساش اونقدر علاقه نداره.
بسیار سپاسگزارم امین ثابتی از اینکه با ما همراه بودید. بحران‌های ایران و ایرانیان تمامی ندارد. هر روز خبری تازه می‌رسد از بحرانی دیگر که نه تنها نسل‌های آینده که نسل فعلی را هم تهدید می‌کند. در یکی از تازه‌ترین موارد سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری درباره فرسایش سالانه 2 میلیارد تن از خاک کشور هشدار داده. موزلی که به سرعت کشور را در مسیر بیابانی شدن قرار می‌دهد. بخش زیادی از این فرسایش هم ناشی از باد است و سیاست گذاری های غلط. بادی که میتواند فرصتی ویژه برای تولید انرژی پاک فراهم کند حالا تبدیل به یک تهدید شده. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
88% ایران تحت تأثیر بیابانزایی. این اعلام رسمی اطلس مناطق بیابانی است. بررسی های انجام شده در سال 2018 هم نشان دادند که 37 میلیون هکتار از عرصه این کشور در معرض تخریب سرزمین قرار دارد. مدت هاست که کارشناسان محیط زیست و متخصصان آبخیزداری درباره سرعت بیابانزایی و فرسایش خاک در ایران هشدار می دهند.
در حالی که هر ساله در ایران بین 30 تا 50 تن در هکتار ما خاک از دست می دیم. به طوری که برآورد شده در کشور بیش از 2.5 میلیارد تن در سال ما فرسایش خاک داریم که این نسبت به میانگین دنیا عدد بسیار بسیار زیادی هست، به طوری که ایران رتبه اول فرسایش خاک دنیا را دارد.
در این حال حجم قابل توجهی از فرسایش خاک در ایران از طریق باد است. 237 کانون بحرانی فرسایش بادی با وسعت حدود 14 میلیون هکتار در ایران وجود دارد و بر اثر هجوم شنهای روان سالانه 30000 میلیارد ریال به زیرساختهای ریلی، جاده‌ای، کشاورزی و دیگر بخش‌ها خسارت وارد می‌شود.
عوامل متعددی از جمله خصوصیات خاک، پوشش گیاهی، شرایط آب و هوایی و توپوگرافی زمین بر فرسایش بادی خاک تأثیرگذار هستند. هرچی که رطوبت خاک بیشتر باشه، امکان فرسایش بادی خاک هم کمتر میشه. خود باد میتونه نقش داشته باشه در خشک کردن خاک. در واقع رطوبت رو میتونه از طریق تبخیر کمتر بکنه. به این شیوه هم میتونه تاثیرگذار باشه.
در حالی که به طور متوسط در اقلیم خشک و بیابانی ایران 700 تا 1000 سال طول میکشد تا 1 سانتی متر خاک تشکیل شود، سرعت فزاینده فرسایش خاک که محصول سیاست‌های اشتباه و غیر علمی در کشور است، چشمانداز زیست بوم را در تیره‌ترین حالت ممکن قرار داده است.
عوامل متعددی در فرسایش خاک دخالت دارند، از جمله تغییر کاربری مراتع و تغییر جنگل‌ها. وقتی که ما زمین‌های شیبدار مرتعی و تبدیل به زمین‌های کشاورزی می‌کنیم و این زمین‌ها را شخم می‌زنیم، در حقیقت زمین را آماده فرسایش کردیم، مخصوصاً زمین‌هایی که شیب اونها بیش از 10% است و در جهت شیب شخم زده می‌شوند. وقتی که بارون میاد، خاک همراه بارون شسته میشه و از دسترس خارج میشه. وقتی که ما جنگل‌ها را نابود می‌کنیم، فضا را آماده می‌کنیم برای اینکه خاک فرسایش پیدا بکنه. تغییر کاربری مراتع به ساخت و ساز، به ساختمون سازی، به جاده سازی هم میتونه در فرسایش خاک نقش داشته باشه. تعداد دام‌ها در مراتع بسیار مهم هست. وقتی که تعداد دام‌ها بیش از ظرفیت مراتع هستن، دام‌ها میتونن با کوبیدن خاک، خاکو پودر بکنن و شرایطی رو برای فرسایش خاک به وجود بیارن.
کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که اگر تغییری در سیاست‌های فعلی مانند گسترش سدسازی‌ها، افزایش سطح زیر کشت و به خصوص بحث مدیریت آب در کشور رخ ندهد، در آینده نزدیک نه تنها به سمت بیابانی شدن حرکت خواهیم کرد، بلکه دشت‌های بزرگ و تولیدی کشور نیز از چرخه خارج خواهند شد.
اول اینکه ما باید از تبدیل مراتع به زمین‌های کشاورزی جلوگیری بکنیم. زمین‌های دیممون رو باید تغییر بدیم به صورتی که گیاهان پوششی در اون کشت بشن. از تغییر کاربری جنگل‌ها باید خودداری کرد. در جاهایی که امکان احیای مراتع وجود دارد، باید از روش‌های مختلف برای احیای مراتع و جنگل‌ها حتی استفاده کرد. از روش‌های فیزیکی هم میشه استفاده کرد. در جاهایی میبایست از بندها، انواع بندها استفاده کرد. با این روش‌های فیزیکی و بیولوژیک ما میتونیم خسارت فرسایش خاک رو کم بکنیم.
در حالی که طی 3 سال گذشته سازمان جنگل‌ها بودجه‌ای هر چند اندک از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخانداری در اختیار داشت، اما امسال بودجه‌ای برای این فعالیت در نظر گرفته نشده. به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی برای اصلاح روش‌ها و عملکرد مخرب این سال‌ها برنامه یا حتی انگیزه‌ای داشته باشند.
سرزمین مسیر بیابانزایی طی خواهد کرد و ایران در آینده نچندان دور تبدیل به بیابان میشه.
در سایه بی تدبیری و بی کفایتی و اجرای پروژه‌های عمرانی غیر علمی، پوشش گیاهی سرزمین ایران رو به نابودی است. خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی دیگر تنها تهدیدات آینده نیستند، بحران امروزند. روزی که آب و خاک از دست می رود و تنها باد به جا می ماند و آتش و بیابانی پهناور به گستردگی کل ایران زمین. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما قطع شدن پیاپی برق در عراق هم مردم را آسی کرده. در بخش‌هایی از این کشور و در روزهای اوج گرما، وصل بودن روزانه تنها چند ساعت برق باعث اعتراضات فراوانی شده که در مواردی به خشونت هم کشیده شده. در سوی دیگر مرز و در حالی که مردم ایران هم با کمبود و قطع مکرر برق دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئولان از احتمال خروج نیروگاه سد کرخه از مدار به دلیل افت ذخیره آب این سد خبر دادند. در این میان درگیری‌های لفظی و قانونی کشورهای همسایه بر سر منابع آبی و حقابه هم در حال بالا گرفتن است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گسترش اعتراض‌ها به بی‌آبی در استان خوزستان. کشاورزانی که چند روزی است روبروی سازمان آب و برق خوزستان تجمع می‌کنند و حتی وارد ساختمان شدند. مردم معترض در خوزستان میگویند حق آب حورالعظیم داده نمی شود و این منجر به فاجعه محیط زیستی شده است. حورالعظیم بزرگترین تالاب طبیعی خاورمیانه حالا به این روز افتاده. تالاب در حال تبدیل شدن به بیابان و جانوران ساکنش درگیر مسمومیت و محکوم به مرگ. عراقی‌های ساکن مناطق مرزی با ایران هم می‌گویند مجبور به ترک مشاغل خود هستند، مردمی که زندگیشان وابسته به این تالاب است.
به خاطر نبود آب کشاورزی رو ول می‌کنم و میرم دنبال کارگری یا هر کار دیگه‌ای.
در این شرایط مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق تهدید کرده است که اگر ایران حق آب عراق را ندهد به مجامع بین‌الملل شکایت خواهد کرد. بحران برق هم به بحران آب اضافه شده. در شرایطی که ایران شاهد ساعت‌های قطع برق در سراسر کشور است، مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه از احتمال توقف تولید برق در این نیروگاه به دلیل خشکسالی خبر داد. این در حالی است که اعتراض‌ها به بی‌برقی به خیابان‌های عراق هم که بخشی از برقش را از ایران تأمین می‌کند کشیده شده است. اینجا مردم در محوطه نیروگاه الخیرات کربلا دست به اعتراض زدند.
ما می‌خواهیم برق به ما برگرده. اگر این اتفاق نیفته از نیروگاه بیرون نمی‌ریم. اینجا می‌مونیم. چادر میزنیم و تحصن میکنیم.
اعتراض های در حال گسترش که به سایر مناطق عراق هم رسیده، از جمله اینجا در بغداد پایتخت که معترضان علیه فساد حاکم شعار دادند.
پس از سقوط نظام سابق تا امروز هیچ بهبودی در وضعیت برق نمی‌بینم. در اخبار می‌بینیم که در کشورهای فقیر تا این اندازه برق قطع نمی‌شود. اما الان آنهایی که مدعی آزادی و دموکراسی هستند هیچ بهبودی در وضعیت ایجاد نکردند. از بد به بدتر می‌رویم.
برخی از مناطق عراق شاهد قطع شدن همزمان برق و آب هستند، آن هم در میانه تابستان که گرمای هوا در بسیاری از مناطق از مرز 50 درجه عبور کرده است.
برق باید بیاد، نمیگم 24 ساعته، اشکال نداره اگر فقط 20 یا 15 ساعت برق داشته باشیم. آب رو هم برگردونید، نه آب آشامیدنی داریم نه برای شستشو. چطور راضی میشید؟ شما مسلمونی؟
بی آبی و بی برقی بحرانهایی است که این روزها منطقه را فرا گرفته و چه بسا منجر به بالا گرفتن تنش میان کشورهای همسایه هم بشود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در بیروت پایتخت لبنان نوازندگان و خوانندگان بعد از یک دور سکوت به صحنه موسیقی برمیگردند. پروژه موسیقی بیروت با کمک سازمانهای مردم نهاد بین المللی و کارزارهای جمع آوری کمک‌های نقدی از هنرمندان حمایت می‌کند تا به اجرای موسیقی ادامه دهند. در این پروژه دو بار در ماه برای هر اجرای زنده 100 دلار به نوازندگان پرداخت می‌شود تا بتوانند از پس هزینه‌ها بر بیایند. پروژه موسیقی بیروت از حدود 120 نوازنده و متخصص امور فنی حمایت می‌کند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
نوازندگان در لبنان به صحنه موسیقی برمیگردند. بازگشت موسیقی به جمع علاقمندان در پی آغاز یک پروژه برای حمایت از هنرمندان اتفاق می‌افتد و به علاقمندان در بیروت پایتخت لبنان اجازه می‌دهد به تماشای اجراهای زنده موسیقی بنشینند. موسیقی دانان لبنان از جمله گروه‌هایی هستند که در یک سال گذشته شرایط نابسامانی را تجربه کرده‌اند. انفجار بزرگ ماه اوت گذشته در بیروت، سقوط ارزش پول ملی این کشور و شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی کنسرت‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی شد، روی موسیقی لبنان نیز تاثیرگذار بوده است. حالا به گفته هماهنگ کننده پروژه موسیقی بیروت، دو بار در ماه برای هر اجرای زنده 100 دلار به نوازندگان پرداخت می‌شود. امید است این کار به بهبود شرایط زندگی این هنرمندان کمک کند.
وقتی این پروژه رو شروع کردیم با این هنرمندان آشنا شدیم. هدف این بود که بفهمیم مشکلات هر نوازنده چیه، به چه چیزی نیاز دارن و هر ماه چقدر هزینه میکنن. بنابراین هزینه اجاره خونه و چیزهای اساسی زندگی اونا رو در نظر گرفتیم. حالا زندگیشون کمی راحت تره و تشویق شدن که دوباره تمرین کنن.
در یکی از محل‌های برگزاری کنسرت در بیروت، دالین جابور خواننده لبنانی با همراهی گروهی از نوازندگان از جمله ناصر الدین نوازنده عود قطعه‌های محبوب از موسیقی لبنان را اجرا می‌کند. جابور و ناصر الدین هر دو معلم نیز هستند و دوران قرنطینه باعث شد که آنها در خانه بمانند.
از اونجایی که ما در بخش فرهنگی موسیقی کار میکنیم، کارمزد ما به روزه. اگر هر اتفاقی بیفته روی ما تأثیر مستقیم میذاره. توی این دوره آموزش و اجرا در کنسرت متوقف شده بود، نه فقط برای ما بلکه برای همه.
پروژه موسیقی بیروت از حدود 120 نوازنده و متخصص امور فنی حمایت میکند. شرکت در کنسرت های این چنین که با حمایت پروژه کمکی برگزار می شود رایگان است. سازمان های مردم نهاد بین المللی و کارزارهای جمع‌آوری کمک های نقدی از این برنامه حمایت می کنند.
اما شرکت خودروسازی لامبورگینی از تازه ترین مدل اونتادور رونمایی کرده است. این مدل به پیشرانه 12 سیلندر مجهز است و در دو نوع به بازار عرضه می شود. لامبورگینی اعلام کرده که تولیدات بعدی این شرکت دوگان سوز یا هیبریدی بوده و علاوه بر موتور درون سوز مجهز به موتور الکتریکی نیز خواهند بود. قیمت این مدل از اونتادور حدود 450 هزار تا 530 هزار دلار برآورد شده است. سری بزنیم به این ماشین زیبا، قدرتمند و البته گران قیمت.
لامبورگینی از آخرین خودروی سری اونتادور رو نمایی کرده است. این شرکت اعلام کرد تنها 600 دستگاه از این مدل اونتادور اولتیمای با دو نوع بدنه کوپه و رودستر به بازار ارائه می شود. اونتادور اولتیمای به پیشرانه 12 سیلندر مجهز است و سرعتگیری 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت این خودرو 2.8 ثانیه است. لامبورگینی اعلام کرده تولیدات بعدی این شرکت دوگانه یا هیبریدی است و علاوه بر موتور درون سوز مجهز به موتور الکتریکی نیز خواهد بود.
ما همیشه گفتیم که نیازی نیست اولین شرکتی باشیم که وارد بازار خودروهای برقی میشه، ولی وقتی این کارو میکنیم باید بهترین باشیم. باید قول بدیم که نسل جدید خودروها مخصوصا در عملکردشون بهتر از نمونهای قبل باشه. اگه به این قول نتونیم عمل کنیم فایده نداره، پس این کارو نمیکنیم. حالا قرار تمامی مدل ها رو تا پایان سال 2024 هیبریدی کنیم و تا اوایل سال 2025 انتشار دی اکسید کربن رو حداقل 50% کاهش میدیم.
لامبورگینی در 3 ماه اول امسال فروش بسیار خوبی داشته است. این شرکت از ماه ژانویه تا مارس بیش از 2400 خودرو فروخته است. این رقم در مقایسه با 3 ماه اول سال 2019 میلادی افزایشی 22% و در مقایسه با سال گذشته افزایشی 25% را نشان می‌دهد.
فکر کنم از نیمه سال گذشته و پایان قرنطینه شروع شد. مردم وقت بیشتری داشتن که به زندگیشون فکر کنن. بیشتر آنلاین بودن و به قدم بعدیشون فکر میکردن. خرید یک خودرو در این دوره سخت براشون رضایت بخشه که برای لامبورگینی هم خوب بوده. سال گذشته با وجود کووید 19 عالی بود. حالا هم برای 10 ماه تولید سفارش دریافت کردیم که خیلی خوبه.
لامبورگینی قصد دارد از این مدل 350 عدد کوپه و 250 عدد رودستر تولید کند. برآورد شده است که نهایت سرعت اولتیمای 355 کیلومتر بر ساعت باشد. قیمت این مدل از اونتادور حدود 450 هزار تا 530 هزار دلار برآورد شده است.
پنجشنبه هفته جاری شهرآور تهران برگزار می شود و تیم‌های پرسپولیس و استقلال در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی مقابل هم قرار می گیرند. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، درگیری لفظی بین دو باشگاه شدت گرفته. چقدر اتهاماتی که دو باشگاه به هم وارد می کنند رو باید جدی گرفت؟
درود مهدی جان. در این درگیری‌های لفظی و متنی حاکم بر فوتبال ایران، 3 نوع بیانیه و در واقع یا استوری یا در قالب جوابیه که منتشر میشن داریم. یک نوعش درون باشگاهیه، یعنی مثلا بازیکنان با هم علیه مدیریت باشگاه استوری میذارن تو مربی. نوع دومش باشگاه ها با تیم‌های رقیب و عمدتا پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان و سایر باشگاه هم کار انجام میدن، علیه هم بیانیه میدن. و نوع سوم ماجرا هم بیانیه‌هایی که علیه مقامات مسئول صادر می‌کنن، حالا سازمان لیگ، کمیته داوران، کمیته انضباطی، فدراسیون فوتبال یا غیره. و اینقدر تعداد بیانیه‌ها زیاده در طول روز که حتی ما خبرنگاران ورزشی هم جا می‌مونیم از اینکه همه‌شون رو بتونیم بخونیم، ردیابی کنیم، جوابیه بر جوابیه رو ببینیم. حالا تو این قضیه پرسپولیس استقلال هم یحیی گل‌محمدی مدیر عامل استقلال رو به هوچیگری متهم کرده، باشگاه استقلال در جواب خود اون رو هوچیگر خونده. بعد اتهاماتی رو دو طرف به همدیگه وارد کردن که واقعا هر جای دنیا باشه این اتهامات باید پیگیری بشه تا مشخص بشه که واقعا اگر چنین تخلفی صورت گرفته جرایمی در نظر گرفته بشه، محرومیت‌هایی اعمال بشه. ولی چون خبری از پیگیری قانونی قضیه نیست، همه میدونن که هر چی بنویسن، هر تهمتی که بزنن، با خوشایند هوادارانشون مواجه میشن، با تشویق هوادارانشون مواجه میشن، هیچ پیگیری قضایی انضباطی هم در پی نیست. به همین خاطر این البشوی بیانیه‌ای بر فوتبال ایران و فرماست.
مهدی، قهرمانی آرژانتین با لیونل مسی در کوپا آمریکا از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان در سال 2021 میتونه باشه. بازتاب بسیار گسترده هم پیدا کرد. جایگاه مسی 34 ساله در دنیای فوتبال بعد از این قهرمانی چقدر تغییر میکنه؟
جالبه که لیونل مسی هم در دوره قبلی این مسابقات که از قضا آخرین باخت آرژانتین بود، دیگه تا حالا نباختن، مقابل برزیل، بعدش گفتش که جام رو چیدن برای برزیل و فساد حکمفرماست بر فوتبال آمریکای جنوبی و ما توهین‌آمیزه که بخشی از این بازی فساد شدیم و سه ما محروم شدیم. حتی مسی هم چه بسا حتی اتهاماتی که وارد کرد بخشیش میتونست درست باشه، اما محروم شد به فوتبال ایران. به هر حال لیونل مسی، اتفاقی که میفته با این جامی که بازتاب شگفت‌انگیزی هم در همه دنیا داشت، اینه که اون بار سنگین قهرمان نشدن در بازی‌های ملی از روی شونه‌هاش دیگه برداشته میشه. شاید چیزی به مسی اضافه نکنه، اما حداقل این فشار سنگین در 34 سالگی از روی شونه‌هاش برداشته شد. طبیعتاً با آرامش خاطر بیشتر و اعتماد به نفس بهتری تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی 2022 هم حضور خواهد یافت.
و دست آخر این که کانر مک‌گرگور پردرآمدترین ورزشکار سال 2020 جهان شکست دیگری رو در رقابت‌های UFC متحمل شد. از این مبارزه بیشتر برام بگو.
کانر مک‌گرگور نماد صنعت ورزش حرفه‌ای، در طول 12 ماه فقط یک مسابقه اونم باخته، اما درآمدش از مسی و رونالدو و لبرون جیمز و لوئیس همیلتون همه بالاتر بوده. این چهره جدید ورزش حرفه‌ای در دنیاست که علاوه بر مدال‌ها و سطح‌ها، مسائل دیگه مثل نمایش در شبکه‌های اجتماعی، سخنوری و جلاوطنی هم اثرگذار مک‌گرگور این مسابقه رو واگذار کرد، اما همچنان خواهان و خریدار داره برای تنظیم رقابت بعدی او در قفس مبارزه سازمان UFC.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاس.
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخی از چهره‌های شناخته شده در دنیای فناوری به صورت تماس ویدیویی در کنگره جهانی گوشی‌های همراه شرکت کردند. ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت اسپیس اکس، از سخنران اصلی کنگره امسال بود که در مورد پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک صحبت کرد. پروژه استارلینک اتصال به اینترنت پرسرعت را در سراسر جهان به خصوص نقاط دورافتاده ممکن می‌کند. به گفته ماسک، از ماه اوت حدود 3 هفته دیگر امکان استفاده از این قابلیت برای همه نقاط زمین بجز قطب‌ها وجود خواهد داشت. در این مورد از خود ایلان ماسک بیشتر بشنویم.
کنگره جهانی موبایل هر سال نام‌های شناخته شده در دنیای فناوری را به خود جذب می‌کند. امسال نیز با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا از تعداد بازدیدکنندگان کاسته، چهره‌های ناماشنا همچنان در این گرد همایی شرکت کردند، اگرچه بیشتر به صورت تماس ویدیویی. ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت اسپیس اکس، از سخنرانان اصلی کنگره امسال است. ماسک در این گرد همایی در مورد پروژه خدمات اینترنت ماهواره استارلینک گفتگو کرده است. استارلینک به کمک ماهواره‌های کوچک بیشمار اتصال به اینترنت پرسرعت را در سراسر زمین به خصوص نقاط دور افتاده ممکن می کند. در حال حاضر حدود 1500 ماهواره استارلینک در 550 کیلومتری سطح زمین قرار گرفته است.
خیلی جاها نیازمند اتصال به اینترنت هستن، یا اینترنتشون خیلی محدوده و یا گرونه. در مناطقی هم ممکنه اصلا اینترنت در دسترس نباشه. پس میشه از استارلینک به عنوان خدماتی یاد کرد که به جاهایی که تحت پوشش 5G یا فیبر نوری نیستن سرویس میده و در دسترس دور افتاده ترین مناطق جهانه که حدود 3 و شاید 5% And really getting to the parts of the world that are the hardest reached.
ماهواره‌ها با موشک فالکون 9 اسپیس اکس به فضا پرتاب شده و در هر پرتاب حدود 60 ماهواره در مدار رها می‌شود. در حال حاضر هزینه اشتراک این اینترنت ماهواره‌ای $99 در ماه و ابزار مورد نیاز آن نیز حدود $500 قیمت دارد. ایلان ماسک امیدوار است تا یک سال دیگر تعداد کاربران اینترنت استارلینک را به 500,000 نفر برساند.
Starting in August, we should have از ماه اوت اتصال اینترنت ما برای همه مناطق زمین به جز قطب‌ها برقرار میشه. همونطوری که گفتم استارلینک برای مناطق کم جمعیت مناسبه. قطر پرتو شبکه موبایلی ما بزرگ و برای مناطقی با تراکم جمعیت کم و متوسط مناسبه، نه مناطق پرتراکم.
قدم بعدی شرکت اسپیس اکس فرستادن فضانوردان به ماه و مریخ است. این شرکت در حال حاضر روی موشک استارشیپ کار می کند که چند بار مصرف است و با هدف کاهش هزینه سفرهای فضایی طراحی شده است. برآورد می شود هزینه پرتاب استارشیپ حدود 2 میلیون دلار باشد که بسیار کمتر از دیگر موشک های موجود است.
مرور بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
با اینکه از اواخر اردیبهشت ماه واکسیناسیون در ایران متوقف شد و تنها محدود شد به دوز دوم کسانی که دوز اول رو دریافت کرده بودند که اون هم با تأخیر و انتقادات بسیاری مواجه شد، حالا مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردند که با مجوزهایی که برای واکسن‌های داخلی و مقداری هم واکسن خارجی که وارداتش انجام شده، حالا واکسن در دست است دارن و قرار است که واکسیناسیون رو بار دیگر از سر بگیرن. حسن روحانی به نوشته روزنامه ایران گفته که آمادگی وجود داره که روزانه 500 هزار دوز واکسن تزریق بشه، اما حرف آقای حسن روحانی تا چه اندازه درست هست؟ روزنامه همشهری رفته سراغ همین موضوع، نوشته فقط روزانه 71 هزار دوز متوسط تزریق واکسن در ایران هست و تا 500 هزار فاصله بسیاری هست، به معنی اینه که در واقع تجهیزات و شبکه لازم برای این کار در ایران موجود نیست. حد اکثر ظرفیت واکسیناسیون در ایران در همین بخشی که دوز دوم رو قرار شد تزریق بکنن در 5 خرداد هست، 184 هزار دوز تزریق شده، در سایر روزها همواره کمتر بوده. از 21 بهمن ماه گذشته اعلام شد که ایران واکسیناسیون رو با اولویت کادر بهداشت و درمان آغاز کرده و تا اواسط اردیبهشت این ماجرا به شکل بسیار محدودی ادامه داشت، بعد متوقف شد، گفتن واکسن نیست، واردات واکسن مختل شده، بعد گفتن واکسن تولید داخل رو به زودی میاریم، ولی تا کنون هنوز آغاز نشده. حالا اعلام کردن که قرار است بار دیگر از سر بگیرن این موضوع. یک ماجرای دیگری رو هم روزنامه همشهری در ارتباط با واکسن به سراغش رفته، واکسن ایرانی کوبایی که بسیاری هم دربارش صحبت شد، تبلیغ کردن، گفتن که ما تولید کردیم، تولید مشترک ایران و کوباست. بعد خانم نیرو مهرز اعلام کرد که طرف کوبایی گفته که ما رو به حاضر نیستیم که این رو در ایران تولید کنیم، باید از ما بگیره یا بخره. در واقع حالا روزنامه همشهری رفته به سراغ مدیر انیسیتو پاستور ایران که در واقع به عنوان تولید کننده این واکسن معرفی شده بود در ایران، اما او گفته که ما قرارداد ما با طرف کوبایی تولید مشترک هست ولی در حال حاضر هنوز امکان تولید در ایران موجود نیست و طرف کوبایی این واکسن رو تولید میکنه. آقای احسان مصطفی که مدیر کارآزمایی بالینی این واکسن است به روزنامه همشهری گفته که اساساً این واکسن ساخت ایران نیست و تنها طرف کوبایی رو تولید میکنه ساخته و قرار است که تکنولوژی تولید این واکسن به ایران منتقل بشه. ایشون گفته که با احترام به حق مالکیت فکری طرف کوبایی و با اطلاع و تایید اونها کار پر کردن و بسته‌بندی این واکسن‌ها قرار است در ایران انجام بشه. البته کارآزمایی بالینی هم در ایران در چند استان انجام شده، یعنی واکسن از کوبا آمده و افرادی داوطلب شدن و این واکسن رو دریافت کردن، نتایج آزمایش منتقل میشه به کوبا، اونجا بررسی قرار میگیره و بعد هم حالا قرار است که واکسن در اختیار ایران قرار بگیره از طریق این شرکت کوبایی. روزنامه اقتصاد پویا از قول وحید شقاقی مهری اقتصاددان هست، نوشته که دستورالعمل دادن در حوزه اقتصاد از جمله در حوزه مسکن کارساز نیست. ایشون گفته که به دلیل بحران مسکن حاشیه‌نشینی زیاد شده، افزایش کانکت‌نشینی در بین خانوادها گسترش پیدا کرده، زندگی دو خانواده در یک خانه هم به عنوان یک پدیده نوظهور اشاره کرده و همچنین گورخوابی و پشتبام خوابی و مواردی از این قبیل، و گفته که چون در دهه گذشته یک دهه اقتصاد ایران رشدش منفی بوده، در دهه 1400 تلخی‌های بیشتری در حوزه اقتصاد ایران ظهور خواهد کرد و مردم باز هم بیش از پیش آسیب ببینند.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی توافباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.